شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 در ادامه خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. در 23 روز از بهمن 1404 خورشیدی در کنار شما هستیم و در تقویم جهانی این روز برابر با 12 روز از ماه فوریه 2026 میلادی. نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در ارتباط با ایران رخ داده، از جمله سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ایالات متحده آمریکا رو داشتیم، دیداری که با آقای ترامپ داشت و تاکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر ادامه مذاکرات، و از طرف دیگه صحبت‌های مقام‌های ایرانی رو هم داشتیم درباره اضافه شدن مسئله موشکی و رد کردن این موضوع. به این موضوعات خواهیم پرداخت اگر که با ما همراه بمونید در یک ساعتی که پیش رو داریم. البته همه این یک ساعت اختصاص نداره به این موضوع و به موضوعات دیگر هم میپردازیم، اما پیش از این که بشنویم شنیدنی‌ها رو در کنار شما و تحلیل‌ها رو، بریم سراغی بگیریم از آخرین و تازه‌ترین خبرها با همکارم بنیامین صدر که در استودیو در کنار من حضور داره.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ پس از دیدار و گفتگوی طولانی با بنیامین نتانیاهو در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت در گفتگو با نخست وزیر اسرائیل تصمیمی قطعی گرفته نشد، اما مذاکرات با ایران باید ادامه یابد تا مشخص شود که نتیجه چیست. در همین حال یوهان واتفورد وزیر امور خارجه آلمان هم اعلام کرد که به راه حل دیپلماتیک بین ایالات متحده و ایران درباره برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی متعهد است. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر امور خارجه این کشور چهارشنبه گفت که علاوه بر برنامه هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالیستیک در ایران نیز یک مسئله مهم است. به گفته او برنامه موشکی ایران نه تنها اسرائیل بلکه اروپا را نیز تهدید می‌کند. آقای واتفورد در برلین و در حاشیه دیدار با همتایان خود از کشورهای آسیای مرکزی این سخنان را بیان کرد. برخی کشورهای دیگر از جمله آمریکا و اسرائیل هم برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران را تهدید جدی می‌دانند. اما خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که پس از بیان شعار مرگ بر خامنه‌ای در جریان پخش زنده مراسم حکومتی 22 بهمن از سوی گزارشگر برنامه، مدیر پخش شبکه هامون از سمت خود برکنار شد. بنابر اعلام روابط عمومی صدا و سیما، در این حال ادامه فعالیت ناظر پخش معلق شده و سایر عوامل پخش هم به کمیته انضباطی معرفی شدند. ماجرای طرح این شعار از آنتن زنده به این صورت بود که در جریان گزارش مراسم حکومتی 22 بهمن، گزارشگر صدا و سیما وقتی می‌خواست شعارهای شرکت کنندگان را بیان کند، به شعار مرگ بر خامنه‌ای اشاره کرد. بعد از انتشار گسترده این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی، مصعب رسولی زاده خبرنگار شبکه استانی هامون با انتشاری پیامی تصویری عذرخواهی کرد و این موضوع را اشتباهی سهوی دانست. پیام رزان آمریکایی واتساپ متعلق به شرکت متا دولت روسیه را به تلاش برای مسدود کردن کامل سرویس خود و قطع دسترسی شهروندان به اطلاعات متهم کرد. واتساپ در بیانیه اعلام کرد که تلاش برای محدود کردن بیش از 100 میلیون کاربر روس از ارتباطات خصوصی و امنیت مردم روسیه را به خطر می‌اندازد. روسیه ابتدا در تابستان شروع به محدود کردن واتساپ و سایر سرویس‌های پیام رسان کرد و دولت این کشور از ماه دسامبر گذشته هم اعلام کرد که اقدام‌های جدیدی را برای محدود کردن تدریجی این اپلیکیشن انجام می‌دهد. روسیه شرکت متا و واتساپ را به نقض قوانین روسیه و استفاده از آن به عنوان بستری برای آنچه سازماندهی و انجام اقدام‌های تروریستی می‌داند متهم می‌کند. هلل نویر، وکیل بین‌المللی و مدیر اجرایی نهاد دیدبان سازمان ملل، از آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان خواست دعوت از عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای سخنرانی در نشست شورای حقوق بشر را لغو کند. آقای نویر چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با خطاب قرار دادن مستقیم آنتونیو گوترش نوشت: اگر دعوت از این قاتل کشتار جمعی را پس نگیرید، از پلیس سوئیس خواهم خواست او را به اتهام جنایت علیه بشریت بازداشت کند. مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل پیشتر نیز همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس هشدار داده بود که در صورت حضور عباس عراقچی در این نشست، شکایتی کیفری علیه او نزد دادستان‌های سوئیس ثبت خواهد شد. پس از سرکوب خونبار اعتراض‌های دی ماه در ایران، شماری از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله دیدبان سازمان ملل اقدام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی را محکوم کردند و خواستار پاسخگویی و اجرای عدالت در قبال آمران و عاملان این خشونت‌ها شدند.
بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو با آگاهی شما رسوند. شما میتونید این برنامه خبری زنده رو از طریق ماهواره یاست، همچنین از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا و از طریق پایگاه خبری رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com بشنوید و دنبال کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
برگردیم به خبر اصلی امروز که میخوایم بیشتر بهش بپردازیم. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای با اشاره به وضعیت در خاورمیانه اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رو بعید ندونسته، این در حالیه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از گفتگویی که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته تاکید کرده که خواهان ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایرانه. مذاکراتی که جمهوری اسلامی اصرار میکنه باید تنها در چارچوب فعالیت‌های هسته‌ایش باشه. وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان هم هشدار داده که گسترش موضوع مذاکرات به موشک‌های بالستیک ایران نتیجه‌ای جز وقوع جنگ نخواهد داشت. ایلیا جزائری.
دیدار روز چهارشنبه 22 بهمن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید که بخش عمده‌ای از آن به موضوع ایران اختصاص یافت، هیچ تصمیم قطعی در پی نداشت، آنگونه که آقای ترامپ میگوید. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال دیدار با نخست وزیر اسرائیل را بسیار خوب توصیف کرد. او در عین حال ادامه داد هیچ تصمیم قطعی گرفته نشد، جز اینکه من تأکید کردم مذاکرات با ایران باید ادامه یابد تا مشخص شود آیا امکان دستیابی به یک توافق وجود دارد یا نه. آقای ترامپ افزود که به بنیامین نتانیاهو گفته است اگر چنین توافقی حاصل شود این گزینه ترجیح ما خواهد بود. او ادامه داد بار قبل ایران تصمیم گرفت که توافق نکند و با عملیات چکش نیمه شب هدف قرار گرفت و این برای آنها نتیجه خوبی نداشت. امیدوارم این بار منطقی تر و مسئولانه تر عمل کنند. اشاره آقای ترامپ به حمله بامداد کمیته گذشته آمریکا به تأسیسات اتمی ایران در فوردو، نتنز و اصفهان است. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز چهارشنبه اعلام کرد که در گفتگوهای واشنگتن آقای نتانیاهو بر نیازهای امنیتی دولت اسرائیل در ارتباط با مذاکرات پافشاری کرد. در ادامه این بیانیه آمده است که دو طرف توافق کردند هماهنگ باشند و در تماس باقی بمانند. مذاکراتی که دور نخست آن 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان برگزار شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش از دیدار با نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با فاکس نیوز گفته بود یک توافق خوب آن است که بدون سلاح هسته‌ای، بدون موشک، بدون این و بدون آن باشد، تمام چیزهایی که شما می‌خواهید.
And I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that, all the different things that you want.
او در این حال گفت که ایرانی ها می خواهند توافق کنند، با هیچ کس دیگری صحبت نمی کنند، اما با من صحبت می کنند.
They want to make a deal. They wouldn't talk to anybody else, but they're talking to me. But
آقای ترامپ ادامه داد که اگر به توافق نرسیم مجموع اقدامات سخت خواهیم داشت. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در راهپیمایی حکومتی 22 بهمن گفت که توان موشکی جمهوری اسلامی قابل مذاکره نیست.
هیچ کس نمیتونه کوچکترین تعرض به موشک‌های ما بکنه. موشک‌های ما موضوع مذاکره نیستن و نخواهند.
از سوی هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفت که به نظر می رسد ایالات متحده آماده تحمل سطحی از غنی‌سازی هسته‌ای در قبال دستیابی به یک توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی است. او در این حال هشدار داد که گسترش موضوع مذاکرات به موشک‌های بالستیک نتیجه‌ای جز وقوع جنگ نخواهد داشت. ترکیه یکی از کشورهای میانجی میان ایران و آمریکا است. از سوی در موضوع هسته‌ای مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در جریان راهپیمایی حکومتی 22 بهمن در تهران گفت که جمهوری اسلامی برای هر نوع راستی آزمایی آماده است.
ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما بارها و بارها این را اعلام کردیم و آماده هر گونه راستی آزمایی هستیم.
سخنانی که با واکنش رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مواجه شد. آقای گروسی در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفت که آژانس ماه‌هاست منتظر اجازه دسترسی به سه سایت غنی‌سازی اورانیوم است که تیر ماه هدف حمله آمریکا قرار گرفت. او با اشاره به صحبت‌های آقای پزشکیان افزود که دادن امکان بازرسی می‌تواند تغییر موضع تهران در بحبوحه مذاکرات حساس باشد و نشان از آن می‌تواند داشته باشد که ایران مایل به پذیرش شفافیت است. آقای گروسی ادامه داد: بدین ترتیب هر گونه منطقی برای حملات جدید حداقل زیر سوال خواهد رفت. این در حالی است که روزنامه وال استریت جورنال چهارشنبه 22 بهمن به نقل از سه مقام آمریکایی نوشت که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون به دومین ناو هواپیمابر و گروه رزمی آن دستور داده برای اعزام به خاورمیانه آماده شود، اما هنوز دستور قطعی صادر نشده است. به گفته این روزنامه، ارتش آمریکا خود را برای حمله احتمالی به ایران آماده می‌کند. وبسایت آکسیوس و شبکه 12 اسرائیل هم روز سه‌شنبه به نقل از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند که او در حال بررسی اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر به خاورمیانه است تا در صورت شکست مذاکرات با ایران برای اقدام نظامی آماده باشد. مذاکراتی که برای پیگیری روند آن علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 21 و 22 بهمن به عمان و سپس قطر رفت. او درباره پیام‌های رد و بدل شده گفت:
نه، ما نامه‌ای نداشتیم به طرف آمریکایی، ولی دوستان عمانی یه ارتباطاتی داشتن، مطالبی از قول اونها با ما مطرح کردن. نامه نبود، ولی نظراتی که اونا داده بودن رو نوشته بودن به من دادن که ما پیگیری کنیم و تهران مورد بررسی قرار.
طی هفته‌های گذشته و در پی سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه توسط جمهوری اسلامی که به کشته شدن هزاران معترض انجامید، آمریکا تجهیزات نظامی عظیمی به نزدیک ایران اعزام کرد. آقای ترامپ پیش از این در چند نوبت به مقام‌های جمهوری اسلامی درباره سرکوب اعتراضها هشدار داده بود.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. در ادامه این گزارش نگاهی بکنیم به اینکه چرا مسئله موشکی جمهوری اسلامی مهم هست و آیا این اهمیت صرفاً برای ایالات متحده آمریکاست که میخواد اون رو در این مذاکرات بگنجونه و اسرائیل در این میون چه نگاهی داره با توجه به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ایالات متحده آمریکا و صحبت‌هایی که این پیرامون وجود داشته، به ویژه درباره مسئله موشکی جمهوری اسلامی و در کنار مسئله موشکی جمهوری اسلامی مسئله گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی هم مورد بحث قرار گرفته. از طرفی همونطوری که دیدید، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته که اضافه شدن برنامه موشکی ایران به موضوع مذاکرات خطر جنگ رو در پی داره. این مسائلیه که در میون گذاشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل.
در یه تصویر کلی بخوایم این رو نگاه بکنیم، این هست که توان دفاعی جمهوری اسلامی و حتی پس از جمهوری اسلامی نظر اسرائیل است که بیاد پایین.
چون دیدم که به نظر میاد آقای آریان فقط ترکیه هست یکی از کشورهایی که موشک‌های دوربرد داره و کشورهای دیگه منطقه مثلا عراق و اینها هم ندارن، یعنی حتی جمهوری آذربایجان هم چنین موشک‌هایی در اختیار نداره که اون برد طولانی رو داشته باشه. آیا این به خاطر مسئله امنیتی اسرائیل نیست و از طرفی رفتار خود جمهوری اسلامی که موجب شده که اسرائیل تاکیدش رو بگذاره روی مسئله موشکی و توان موشکی ایران که به عنوان تنها توان نظامی ایران هم در نظر گرفته میشه در حال حاضر؟
کشورهای دیگه دارند. عربستان سعودی موشکایی رو داره که بردش به اسرائیل میرسه. دیگر کشورها هم دارن. حالا اسرائیل اینجوری فکر میکنن که این توان موشکی ایران یک توان بومی است، گرچه کمک از خارج میگیره و حالا داره کاری میکنه که توان موشکی خودشو بالا ببره، تنها توان بازدارندگیه. میگه اگر ایران رو به حال خودش بذاریم، حالا جمهوری اسلامی و یا پس از جمهوری اسلامی، این میتونه شمار این موشک‌ها رو ببره بالا. حد زدن که این میتونه مثلا تا سال 2028 یه چیزی حدود 7-8 هزار موشک داشته باشه. و بعد فکر میکنن اگه درگیری پیش بیاد به جای 36 موشک یه مرتبه 100 موشک اگه به اسرائیل برسه، این چه خساراتی وارد میکنه. به همین جهته که تمرکز نتانیاهو فعلا روی برنامه هسته‌ای نیست، برای اینکه اون رو میدونن ناکارآمد شده و فعالیتی نیست. این
کار جمهوری اسلامی مثلا است آقای آریان، اما پس از جمهوری اسلامی مشخص نیست که خب چه حکومتی خواهد بود، آیا اون حکومت اصلا میخواد چه روابطی رو با اسرائیل در آینده داشته باشه.
همه میگویند که جمهوری اسلامی اول و آخر و مهمترین مسئله است در اینجا. بسیار خوب، ولی اسرائیل داره پس از جمهوری اسلامی رو فکر میکنه. شما وقتی توان نظامی یک کشور رو پایین میبرید، و برایش محدودیت قائل میشید، یعنی واقعا دارین منافع ملی اون کشور رو دارین ازش میگیرید. ببینید از نظر مقررات بین‌المللی هیچ مرامنامه‌ای نداریم، بر طبق MTCR یعنی رژیم کنترل تکنولوژی موشکی و همینطور مرامنامه لایحه برای جلوگیری از اشاعه موشک‌های بالستیک یعنی MCOC، تمام اینا که در سطح بین‌المللی هست، اینها مقررات و به طور کلی رژیم‌های داوطلبانه هستند. هیچ مقرراتی نیست که شما جلوی کشور رو بگیرید که شما نمیتونید این موشک و اون موشک رو نداشته باشید. اینا موشک‌های متعارفیه. تمام این کشورهای منطقه از کردم کلی موشک‌های بسیار مهم و مدرن از کشورهای خارجی گرفتن.
الان با توجه به فشاری که بنیامین نتانیاهو و اسرائیل وارد می‌کنه برای اینکه به هر حال این موضوع در مذاکرات بین ایران و ایالات متحده آمریکا گنجانده بشه و در نتیجه آقای ترامپ هم پاسخی که داده، آخرین پاسخش پس از دیدار با آقای نتانیاهو این بوده که به مذاکرات ادامه میده و همچنان مذاکره رو راه حل میدونه، اما آوردن چنین چیزی در میان مذاکرات، صحبت ازش، چه آینده‌ای رو پیش روی مذاکرات خواهد گذاشت و اصلا وقتی که ما میدونیم طرف مقابل جمهوری اسلامی مقاومت میکنه، صحبت ازش آیا میتونه نتیجه خاصی رو در پی داشته باشه یا باید از همکنون ما مذاکرات رو پایان یافته تلقی کنیم حتی اگر که به دور بعدی برسه و پای میز هم بشینن؟
اگر مبنای کار رو بخوایم موشک بذاریم، به باور من مذاکرات راه به جایی نخواهد بود. و اینکه پرزیدنت ترامپ حالا هی مرتب اشاره میکنه که ما میخواهیم با جمهوری اسلامی کنار بیاییم و بعد ناو هواپیمابر و تمام تعمیراتی را قائل شده که لیستش بسیار طولانیه، حتی هواپیمای F-35 به بریتانیا فرستاده، بریتانیا هواپیمای C-5 به قبرس فرستاده، بمب افکنای استراتژی خودشون در دیاگو گارسیا ساکن کردن و تمام این تعمیراتی قائل شده، اینها به باور من برای اینی که این احساس هست که کار به نتیجه نمیرسه. اگه مسئله موشک در بین باشه، اگر بخواد آمریکا کنار بیاد، اسرائیل نمیاد، آقای نتانیاهو که رفته با ترامپ داره صحبت میکنه، صحبتش همش بر روی این مسئله است که شما بایستی این موضوع موشکی رو لحاظ بکنید، موضوع اسرائیل رو و احساس اون تهدیدی رو که داره باید این رو شما لحاظ بکنید. بنابراین اگر وضع همین صورت پیش بره و اصرار باشه، کار به جایی نخواهد رسید. تمهیدات لازم را آمریکا قائل شده و دست به حمله نظامی خواهد زد و این حرفایی هم که پرزیدنت ترامپ میزنه یه بخشش میتونه واقعا فریب باشه. بنابراین سایه جنگ کماکان بر روی ایران گسترده است و این همه نقل انتقالات نظامی رو بی جهت انجام ندادن، هم برای دفاع پایگاه‌های خودشون، هم برای حمله و حتی صحبت از اینه که یک ناو هواپیمابر دیگر را هم به منطقه اعزام بکنیم. ولی در سطح فعلی، یعنی اون چرا که فعلا آمریکا در منطقه داره، جنگ میتونه صورت بگیره، حملات در سطح گسترده نه ولی در سطح متوسط خواهد بود. اگه ناو هواپیمابر دیگه بیاد، اون وقت حملات بسیار گسترده خواهد بود. بنابراین یه مقداری از اینها جبسازی است، یه مقداری دیگرش برای اینکه جمهوری اسلامی رو خول بدن، به قول اون برینکمنشیپ به طرف به حساب دیپلماسی ناوچه‌های توپداره که بتونن حداکثر امتیاز رو ازش بگیرن. ولی من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی بخواد برنامه موشکی رو کنار بذاره.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل، که در ارتباط با مسئله اضافه شدن موضوع موشکی ایران به مذاکرات و چشم‌اندازی رو که میتونه پیش روی مذاکرات قرار بده برای ما میگفت. اگر شما در این باره نظری دارید، خوشحال میشیم که نظرتون رو برای ما ارسال کنید، حتما به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، و همچنین شما میتونید از طریق شماره واتساپ رادیو فردا این کار رو انجام بدید، 00420725970. یکی از روش های کلاسیک هم شماره تماس رادیو فرداست که این روزها دیگه کسی کمتر شاید تماس بگیره به اون معنا با توجه به هزینه هایی هم که داره، ولی 2042021122121121213، یعنی شماره 3 و 2 فقط درش تفاوت هست. اجازه بدید که ادامه بدیم این بحث رو با یک گزارش دیگه و نگاهی بکنیم به اتفاقاتی که در خلیج فارس داره میفته با توجه به تهدیداتی که الان متوجه ایران هست و سایه یک جنگ احتمالی که بر سر ایران سنگینی میکنه و این تهدیدات عملاً به چه معناست و چگونه میشه تفسیرش کرد. گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این موضوع که با هم میشنویم.
کارشناسان میگویند هدف از تشدید استقرار نظامی آمریکا در خاورمیانه ارائه گزینه‌های نظامی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست تا اگر خواست تهدیدهایش برای حمله به ایران به دلیل عدم توافق هسته‌ای و سرکوب معترضان را عملی کند. در پی سقوط شدید ارزش پول ایران که آذر ماه بار دیگر اوج گرفت، اعتراض‌ها علیه حکومت جمهوری اسلامی در کشور آغاز شد و نیروهای امنیتی هزاران معترض را کشتند. امین طرزی، استاد مطالعات راهبردی در کالج نظامی تفنگداران دریایی گفت، تجمع نیروها نوعی اهرام فشار ایالات متحده علیه ایران است تا در پی مذاکرات به توافقی دست یابد.
Pressure applied by the United States on Iran to come to a negotiated agreement.
آقای طرزی گفت موقعیت ارتش آمریکا در خلیج فارس به دنبال تقویت نیروها پرقدرت شده است که این شامل توان دریایی و پدافند دفاع هوایی به علاوه قابلیت‌های تهاجمی هوایی می‌شود. آقای طرزی گفت حضور ارتش آمریکا در خلیج فارس از نظر شمار نیرو شاید بزرگترین مورد نباشد. منطقه‌ای که ایالات متحده در سالهای گذشته برخی از جنگ‌های خارجی خود را انجام داده است. صدها هزار سرباز آمریکایی در دو عملیات بزرگ به رهبری ایالات متحده علیه عراق مشارکت داشتند. جنگ خلیج فارس در سال 1991 که کویت را از اشغال عراق آزاد کرد و تهاجم سال 2003 به عراق که رژیم صدام حسین را سرنگون کرد. آقای طرزی گفت جوهره جنگ به طرز چشمگیری تغییر کرده است. حتی نسبت به سال 2003 اینها دارایی هایی هستند با توان بیشتر اما با ردپای بسیار کوچکتر. دونالد ترامپ بارها هشدار داده است اگر تهران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش توافقی انجام ندهد، شاهد تهاجمی به مراتب بدتر از حمله‌ای خواهد بود که در تیر ماه علیه مراکز هسته‌ای ایران انجام شد.
We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best, and we have talks going on with Iran. We'll see how it all works out.
آقای ترامپ گفته است یک ناوگان عظیم به سوی ایران در حرکت است و می تواند با خشونت مأموریتش را به سرعت انجام دهد. فرماندهی این ناوگان با ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلن است که چند شناور جنگی پیشرفته آن را همراهی می کنند و در مجموع یک ناوگروه ضربت را تشکیل می دهند. هفته گذشته یکی از جنگنده های این گروه یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرد. دیوید دیراش، استاد مؤسسه تیر مارشال در واشنگتن گفت شناورهای چند منظوره‌ای همکنون در صحنه عملیاتی خلیج فارس حضور دارند. همه اینها توان انجام حملات موشکی و همچنین قابلیت‌های پیشرفته پدافند دریایی و هوایی را دارند. دونالد ترامپ روز 21 بهمن گفت اگر مذاکرات با ایران شکست بخورد ممکن است یک گروه ضربت ناو هواپیمابر دوم را نیز برای مشارکت در اقدام نظامی به منطقه اعزام کند. دیراش گفت نیروهای آمریکا که اکنون در اطراف ایران هستند چابکترند. او افزود این استقرار خیلی کوچکتر است و افزایش یا کاهش مقیاس آن بسیار آسان‌تر است. دیراش همچنین گفت تقویت ظرفیت نظامی آمریکا همچنین این امکان را فراهم می‌کند که واشنگتن دوباره از بمب‌افکن‌های استراتژیک B2 استفاده کند، همانطور که اول تیر ماه برای حمله به عمق خاک ایران از آنها بهره برد. او گفت این بمب‌افکن‌ها می‌توانند از خود ایالات متحده یا از دیگو گارسیا به پرواز درآیند. آمریکا در جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند یک پایگاه مشترک نظامی با بریتانیا دارد. منطقه خلیج فارس بخشی از حوزه عملیاتی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام است، جایی که سلطنت نشین‌های سنی ثروتمند شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر میزبان پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی آمریکا هستند. برآوردها حاکی است که در حال حاضر تا 40,000 نیروی دریایی آمریکا در این منطقه حضور دارند. پایگاه هوایی العدید در قطر مقر اصلی سنتکام است. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر است و از آنجا تأمین امنیت برخی از پرترافیک ترین مسیرهای کشتیرانی جهان در خلیج فارس و دریای سرخ را بر عهده دارد. پایگاه‌ها و شناورهای اضافی آمریکا نیز در اردن، دریای سرخ و مدیترانه پراکندند. در عراق و سوریه نیز حضور نظامی آمریکا عمدتاً معطوف به عملیات ضد تروریسم علیه گروه افراطی داعش بوده است. برایان کارتر، مدیر پژوهش در پروژه تهدیدهای بحرانی در اندیشکده امریکن انترپرایز در واشنگتن گفت، افزایش عظیم حضور دریایی، هوایی و پدافندهای هوایی نشان می‌دهد که ایالات متحده بسیار جدی است.
Massive increase in naval presence, in air defenses, does signal the United States is very serious.
آقای کارتر گفت واشنگتن سامانه‌های پدافند هوایی را وارد می‌کند تا به دفاع از پایگاه‌هایش و متحدان آمریکا در برابر هر گونه حمله از جانب ایران کمک کند. او گفت نیروی دریایی نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد، چون شناورهای دریایی می‌توانند به رهگیرهای هوا به هوا یا زمین به هوا مجهز شوند تا موشک‌های مهاجم را سرنگون کنند. واشنگتن در سراسر خاورمیانه پدافندهای هوایی و موشکی خود را تقویت کرده است. در هفته‌های اخیر آمریکا تعداد بیشتری از رهگیری‌های سامانه دفاعی تاد و سامانه پدافند موشکی پاتریوت را به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اردن ارسال کرده است. پاتریوت در زمینه مقابله با پرتاب‌های کم ارتفاع و کوتاه برد مؤثر است. تاد برای رهگیری موشک‌های بالیستیک در ارتفاعات بالا طراحی شده است. کارتر می‌گوید در مقابل توان دفاعی ضعیف ایران، ظرفیت دفاعی آمریکا به دلیل سرمایه‌گذاری‌های دهه گذشته بسیار قوی است. او افزود این یک عدم تناسب مهم است که باید هنگام فکر کردن به حملات احتمالی پیش رو در نظر داشته باشیم.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. در ادامه برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 نگاهی خواهیم داشت به وخامت رکود اقتصادی پس از اعتراض‌ها و سرکوب شدید این اعتراض‌ها، همچنین به بیانیه 416 کنشگر سیاسی و مدنی و تأکید بر شکل‌گیری جبهه نجات ایران می‌پردازیم و نگاهی هم خواهیم داشت به واکنش‌هایی که چهره‌های مشهور به اعتراض‌ها و اتفاقات رخ داده در ایران نشان دادند. با ما همراه باشید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در سالهای اخیر باهاش روبرو شده، عدم بازگشت درآمدهای ارزی ایرانه که به گفته برخی اقتصاددانان و حتی مقامهای رسمی جمهوری اسلامی رقم این به ده‌ها میلیارد دلار برمیگرده. همزمان با سرکوب خشونتبار اعتراض‌های دی ماه و ادامه بازداشت معترضان و فعالان سیاسی و مدنی، شماری از اقتصاددان‌ها و دست‌اندرکاران صنایع گوناگون نسبت به وخامت اوضاع و رکود شدید اقتصادی در ایران هشدار دادند که جمشید زند نگاهی داره به این مسئله.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود از رشد منفی 7.9% تشکیل سرمایه ثابت در آبان سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته خبر داده است. در این گزارش تأیید شده که ادامه این روند در آینده میتواند تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور داشته باشد. مهدی آزادواری، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اتاق بازرگانی ایران، هم در گفتگو با خبرگزاری اینا درباره توقف سرمایه گذاری در ایران هشدار داده و گفته است در چنین شرایطی سرمایه به جای حرکت به سمت تولید و نوآوری یا متوقف می شود یا راه خود را به سمت فعالیت‌های کوتاه مدت و غیر مولد مانند بازارهای طلا و ارز کج می کند. به گفته او سرمایه گذاری موتور محرک اقتصاد و پیش نیاز رشد پایدار است، اما این موتور تنها زمانی روشن می شود که مسیر حرکت شفاف باشد. آقای آزادواری گفته است سرمایه گذاری در حاله از ابهام گرفتار شده. ابهامی که نه تنها سرمایه گذاران بزرگ بلکه فعالان کوچک اقتصادی را نیز به تردید و انتظار کشانده است. عدم اطمینان نسبت به آینده سیاست‌های اقتصادی، نوسانات مداوم بازارها، تغییرات پیشبینی ناپذیر قوانین و نبود چشم‌انداز روشن از روابط اقتصادی عواملی هستند که به باور رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی فضای تصمیم‌گیری را تیره کرده است. به گفته آقای آزادواری، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست منابع خود را در فضایی هزینه کند که قواعد بازی هر روز تغییر می کند و اقتصادی که سرمایه در آن مردد باشد ناگزیر در مسیر کندی و فرسایش حرکت خواهد کرد. در کنار تردید سرمایه داران برای سرمایه گذاری در بخش تولیدی، خروج پول و سرمایه از ایران هم بر موزل عدم رشد اقتصادی کشور افسوده است. اخیراً حسین راغفر، استاد اقتصاد در ایران به خبرگزاری ایستا گفته است، از سال 1397 تا کنون 117 میلیارد دلار درآمد ارزی صادراتی به کشور باز نگشته است. به باور آقای راغفر، عدم بازگشت این پول به کشور معنایش این است که قرار نیست بازگردد. حسین امامی‌زاده نماینده مجلس هم به افکار نیوز گفته است از سال 1397 تا 1404 نزدیک به 100 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر دولتی به چرخه رسمی اقتصاد باز نگشته است. به گفته آقای امامی، بر اساس اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، 212 شرکت عمدتاً فعال در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی به تعهدات ارزی خود عمل نکردند. شرکت‌هایی که به گفته او بیشترین یارانه انرژی و حمایت‌های حاکمیتی را دریافت کردند، اما کمترین شفافیت را در بازگرداندن ارز داشتند. آقای راغفر هم به خبرگزاری ایشنا گفته است 7 میلیارد دلار پول به تراستی ها داده شد که تحریم ها را دور بزنند و در ظرف 4 سال 10 میلیارد دلار هم به یکی از کشورهای همسایه برای خرید خانه منتقل شده است. بخشی از این آمار ارقام از طرف مقامات رسمی جمهوری اسلامی هم تایید شده است. اسقر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اخیراً تأیید کرد که تاکنون 225 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که مجموعاً حدود 53 میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، شناسایی، دعوت و یا احضار شدند.
در مجموع تا الان تعداد 225 نفر هم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مجموع حدود 53 میلیارد یورو دارای تعهد ارزی ایفا نشده از محل صادرات تا پایان دی ماه بودند که اینها دعوت شدند یا احضار شدند.
در دو دهه گذشته افرادی مانند بابک زنجانی به اتهام فساد کلان اقتصادی محاکمه و محکوم شدند، ولی تعداد پرونده هایی که پیگیری و به بازگشت پول به ایران منجر شده بسیار اندک است.
جمشید زند گزارش میداد و نگاهی داشت به مسئله اقتصادی و نگرانی دست‌اندرکاران صنایع و اقتصاددان‌ها که از وخامت اوضاع و رکود شدید اقتصادی میگن به دنبال اعتراض‌های دی ماه 1404 و خشونت‌های مرگبار سیاسی که در پی داشت. اما گروهی از کنشگران سیاسی و مدنی ایران در اعتراض به بازداشت معترضان به کشتار دیما و همچنین معترضان و کسانی که در اعتراض ها شرکت داشتن و کشتشان و تأکید بر شکلگیری جبهه نجات ایران در انتقال قدرت به مردم بیانیه ای رو منتشر کردند. تقی رحمانی کنشگر سیاسی و از امضا کنندگان این بیانیه با ما هستن از پاریس. آقای رحمانی بهتون سلام میکنم. ابتدا میخواین یک توضیحی بدید، خلاصه برای شنونده های ما، از آنچه که این بیانیه مطرح میکنه و به دنبالش هست.
ببینید سرکوب رژیم و جنایاتش که هر روز بیشتر میشه و این بار واقعا وحشتناک کشتار کرده، ایده یک جبهه نجات ایران، همه کسایی که به دموکراسی، حقوق بشر و آزادی فکر میکنن و در نزد افراد به وجود آورده. ما دو سال پیش جبهه نجات ایران رو در کلاب هات برگزار کردیم و یه سری از این افراد محکوم به زندان شدن. این جبهه باید تشکیل بشه تا نیروها پراکنده مبارزه نکنن. الان در ایران
خب آقای رحمانی، سوال اساسی اینه که چگونه میشه جبهه نجات تشکیل داد وقتی که بخشی از نیروها و بخشی از گروهای یعنی مخالف جمهوری اسلامی متمرکزن در جای دیگری و صدای دیگری رو سر دادند و اساسا هم اون صدا اینطور به نظر میاد که خودش رو مستولی کرده بر آنچه که در ایران اتفاق افتاده و جریان گذار رو تحت تاثیر قرار داده، چنین جبهه‌ای چگونه می‌خواد این مسئله رو پیش ببره و چنین جبهه‌ای تا چه اندازه قائل هست که با همین گروه هم بتونه به یک ائتلاف برسه، حتی ائتلاف میشه گفت راهبردی برای اینکه این گذار صورت بگیره؟
ببین اون جبهه اساسا به ائتلاف اعتقاد نداره و قدرتش رسانه‌ای خارج از کشوره. در داخل ایران روشن فکران و کسانی که بازیگران قدرت و در حاشیه قدرت و کنار قدرت و نقد قدرت هستن در این جبهه تو نفوذی نداره. ولی این جبهه نجات ایران،
ولی امکان داره که اون جبهه در بین شهروندان معترض داخل ایران نفوذ داشته باشه، چنان که برخی از مظاهرش رو میشد دید آقای رحمانی؟
بله، در برخی از مردم نفوذ داره. ولی این نفوذ آیا میتوانه به لایه‌های بالای حکومت، بالای جامعه بیاد و گفتمان بسازه؟ ببینید مثلا نمیشود گفت من حاکم میشوم و 3 سال هر کاری بخواهم میکنم و بعد انجام میدهم. ما جبهه نجات ایرانی که دموکراتیکه، تکیه به جامعه مدنی داره. جامعه مدنی ایران به اصطلاح معروف نمیپذیره. شما دقت کنید، ممکنه برخی مردم یه شعاری بدن ولی این نمیتوانه همه گیر بشه. ما باید بتوانیم رهبران اصناف، نهادهای گوناگون که گرد هم بیاریم و حول نجات ایران، بر حول دموکراسی و حقوق بشر سازمان بدیم.
اما قبول کنید که بخشی از جمهوری اسلامی اینگونه به ماجرا نگاه میکنه که در برابر جمهوری اسلامی حتی در بهترین حالتش اگر مسئله گذار رو هم مطرح کنن، عملا این رو میگن که هیچ گونه جایگزینی وجود نداره، یا حالا به اون مفهوم قابل درکش آلترناتیوی وجود نداره. آیا جبهه نجات آلترناتیوی داره؟ چون در برابر گروهی که الان بیشتر صدا شنیده میشه آلترناتیوی داره برای جایگزینی قدرت.
ببینید، این منکر آلترناتیو نیستیم. آلترناتیو ممکنه یه فرد باشه ولی بدون پشتوانه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امثاله. اما امکان داره یه جبهه‌ای فردی نداشته باشه ولی پشتیبانی جامعه، اون بخش آگاه جامعه، بخشی که حرکت میکنه و اعتراض میکنه رو داشته باشه و توانی داشته باشه اینا رو به حرکت دراره. جمهوری اسلامی اساساً با این جبهه مخالفه، چون میدانه این جبهه در درون و بیرون در نظام دارای قدرته و میتوانه جمع شه و چهره های موجهی مثلا که مقاومت کردن 14 سال مثل آقای موسوی هست توش، یا چهره های مدنی فعالی توش هستن. اینا چهره هایی هستن که به دموکراسی اولویت میدن.
بله.
من خواهش میکنم شما به این نکته توجه کنید. جبهه مقابل اصلا از دموکراسی بگو وقتی میگی با آدم فش و توهین.
البته خب چون نمایندگان جبهه مقابل نیستن، اجازه بدید که اون رو در یک برنامه‌ای که با حضور خودشون هست بررسی کنیم. اما این نکته رو میخوام از شما بپرسم که بخشی از این ماجرا به زندانیان سیاسی اختصاص داره، یعنی بیانیه که شما هم امضا کردید، در شرایط فعلی در سرکوبی که وجود داره و در پرتو کشتاری که اتفاق افتاده، این بیانیه چه راه حلی رو برای این موضوع در نظر گرفته؟ خیلی کوتاه.
ببینید، این بیانیه به زندان و کشتار اشاره کرده. کشته شده ها که گرایش سیاسی خاصی نداشتن، مردم معترضی بودن که کارت به استخوانشان رسیده. خب در یک تظاهرات هم می شود با یه نفر یه شعاری به نفع یکی برگردانه در یه موقعیتی، ولی باید ببینیم نتیجه نهایی چه می شود. وقتی که گفتمان سازی می شود و گفتمان وارد جامعه می شود، 100% اون موقع شما شاهد دو جبهه هستی. اون موقع باید ببینیم آیا قادر به تفاهم هستن یا نیستن. شما نمیتوانی بگویی در ایران فقط یک جبهه مخالف وجود داره، چون مثلا قدرت رسانی خارج از کشور داره. اینه باید دقت داشت. این باعث میشه که گم کنی این اشتباهو. قرد در سال 57 هم در مورد آیت الله خمینی کرد، نباید این اشتباه رو بکنه.
بله.
ایران جامعه متکثریه، جامعه متکثر نمیتوانه یک جریان اونم با اون ویژگی‌هاش نظر غالب باشه.
بله.
این جبهه نجات دموکراسی خواهی از گستردگی اقشار اجتماعی هم برخورداره.
سپاسگزارم. چون فرصت ما رو به پایانه، سپاسگزارم تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و فعال سیاسی از امضا کنندگان بیانیه‌ای که نگاهی داره به جبهه نجات با ما بودن از پاریس. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و این بار از یک قربانی خشونت‌های سیاسی مرگبار ایران بشنویم. مهدی طلعتی برامون در این باره میگه.
ایشون با چند تا دیگه از دوستاشون اون شب توی تهران پارس پلک سوم قرار داشتن که همدیگر رو اونجا ببینن و به جمعیت بپیوندن. منتها بعد از یه نیم ساعتی تلفن میزنن، از طرف یه شخصی زنگ میزنن، میگن که یه آقای به ما تلفن شما رو داده و گفتش که بهتون زنگ بزنم، ایشون تیر خوردن، بیاین ببرینشون. آدرس رو براشون میفرستن و اونا هم سوار ماشین میشن، یه چند تا کوچه بیشتر فاصله نداشته میرن و ظاهرن اون موقعی بوده که شروع کردن به تیراندازی و زدن آدم ها و ایشون هم از ناحیه پا متاسفانه تیر جنگی خورده بوده. منتها برادر من فکر میکرده که امکان داره این تیر ساچمه‌ای بوده باشه طبق اون تجربه‌ای که از قبل داشتن و ازش هم میپرسه، میگه بذار همین الان ببرمت بیمارستان چون خونریزی شدید داری. منتها خودش میگه نه، من با دکتر هماهنگ کردم، به خانواده‌ام خبر دادم، الان منتظرن، فقط منو زود برسون خونه، منو گیر این بیمارستان و اینا ننداز. و در همین حین هم داشتن میرفتن یه چند نفر دیگه هم زنگ میزنن از دوستاشون، منتها از همون موقع شروع میشه قطع و وصل شدن و نمیتونن با هم دیگه صحبت بکنن. و وقتی هم که میرسن اونجا به هر حال با کمک خانواده میبرنش توی آسانسور رو میبرنش بالا و با دکترم تماس میگیرن که ظاهرا قرار بوده بیاد، ولی به هر ترتیب فردای اون روز به خاطر این وقفه‌ای که بینش میفته و تلفن هم دیگه قطع میشه، فردای اون روز برادر من زنگ میزنه که ازش حالشو بپرسه. فکر نمیکرد اصلا اینقدر جدی باشه و اونجا دیگه خانوادهش بهش خبر میدن که متاسفانه مهدی دیشب فوت کرده به دلیل خونریزی شدید و اونجوری هم که من میدونم ایشونو بردنش بیمارستان در نهایت، ولی وقتی که اونجا چک کردن گفتن ایشون فوت کرده.
میشه لطفاً به ما بگید که بعد چه اتفاقی میفته وقتی که ایشون جان باخته؟ پیکرشون رو کجا میبرن؟ چه اتفاقی میفته بعدش؟
برش میگردونن خونه و حالا جالبه که بیمارستان این اجازه رو بهشون میده، یعنی میگن که ایشون تموم کرده، فقط برداریم ببرین سری و اینا این لطفو در حقشون میکنن، میارنش خونه و فردا صبحش هم با عجله ایشونو خاک سپاری میکنن. منتها مطلبی که هست اینه که از همون روز اول اینا زیر فشار بودن. مثلا ایشون تو بازار تهران کار میکردن و اصلا اجازه نگرفتن که براشون پرچمای عزاداری و اطلاع رسانی و حتی برای اینکه خاک سپاریشون کی باشه و اینا، خیلی از این نظر زیر فشار بودن و اصلا اجازه بهشون ندادن. خیلی خیلی محدود بود به چند تا فامیلای نزدیکشون، حتی دوستاشون و اینا هم گفته بودن اصلا نیایید این طرفی، نیایید که برای ما دوچار اشکال و ایراد بشه. و حتی جلوی در خونشون هیچ اعلامیه‌ای که نشون دهنده این باشه که ایشون کشته شده توسط حکومت هیچی نبود، یعنی یه سری فقط پرچمای اطلاع رسانی بود که ایشون فوت کرده.
ممکنه در مورد خود آقای طلعتی به ما بگید چی میخواست؟ خواستش چی بود توی زندگی؟
شما شاید بدونین که ایشون یکی از مدال آورای آسیایی بودن در جوانی. ایشون 47 سالشون بود، بسیار بسیار آدم ورزشکار، بسیار آدم محکم.
از بستگان مهدی طلعتی شنیدین. این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چهره های مشهور هم این روزها واکنش نشون دادن، واکنش هایی که برای اونها برخی اوقات گران هم تموم شد. حتی در جشنواره فیلم فجر شب گذشته اختتامیه خودش رو شاهد بود. بشنویم از مهران کریم.
اختتامیه کم فروغ جشنواره فجر 1404 در سایه سرکوب خونبار معترضان و سیمرغ هایی که کسی برای دریافت آنها حاضر نبود.
سرکار خانم آزیتا حاجیان برای فیلم کاف سلطان. خانم آزیتا حاجیان هم سر فیلم برداری هست. آیه بهرام افشاری برای فیلم زنده شور. آقای کاظم دانشی کارگردان فیلم جایزه آقای بهرام افشاری رو دریافت می‌کنن.
حق بدید بهشون واقعا. رفقا و همکارای من خیلی شجاعن و خیلی دوست دارن، حتی یک نفر از طرفداراشون ناراحت بشه.
مهدی یزدانی خرم نویسنده فیلم نیمه شب پس از دریافت سیمرغ در 44مین جشنواره فیلم فجر روز چهارشنبه جایزه خود را به جوانان کشته شده در اعتراضات 1404 تقدیم کرد و از نادر جهانبانی سپهبد خلبان نیروی هوایی شاهنشاهی ایران نام برد.
در یک خانواده نظامی بزرگ شدم. به مادرم گفتم من نامزد شدم و چه کنم، برم نرم؟ گفتش که مهدی اگر بردی و حرفی نزدی از وقایعی که گذشته، این یه تیکه شیشه بی‌ارزشه. من تو رو زیر بمبارون جنگ وقتی پدرت تو پدافند هواپیمای عراقی رو ساقط میکرد بزرگ کردم. من با یاد خاطره نادر جهانبانی، عباس دوران، جواد فکوری، عباس بابایی بزرگ شدم. من با یاد عقابان ایران بزرگ شدم.
نادر جهانبانی در 23 بهمن 57 و به اتهام کلی فساد و محاربه از سوی تشکیلات جدید انقلابی و محاکمه و با جوخه آتش همراه 10 نفر دیگر از مقامات حکومت محمد رضا شاه پهلوی اعدام شد. در همین حال بازیکنان تیم فوتبال خاتون بم که پر افتخارترین تیم لیگ برتر زنان ایران هستند پس از کسب عنوان قهرمانی جام را بالای سر بردند، اما برای ادای احترام به کشته شدگان سرکوب اعتراضات خونبار 1404 ساکت ایستادند و شادی نکردند. در همین حال حمید رحیمی عضو تیم ملی شمشیربازی ایران هم با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود در واکنش و اعتراض به سرکوب و کشتار خونبار اعتراضات 1404 از حضور در تیم ملی کناره‌گیری کرد. هفته گذشته نیز مهدی شریفی بعد از اینکه گل اول بازی فجر سپاسی و تراکتور را وارد دروازه تیم تراکتور کرد، همراه سایر همتیمی‌هایش خوشحالی انجام نداد و به سبک مرد معترضی که مقابل یگان ویژه روی زمین نشست، پیراهن را به روی صورتش کشید و بر زمین نشست.
هلیچی به خوبی الله برای شریفی، شریفی و تک به تک با بیرانوند شریفی و توی دروازه، توی دروازه. گل برای فجر شهید سپاسی، زننده گل مهدی شریفی.
حرکتی که به شدت مورد توجه قرار گرفت. پیشتر شمار زیادی از چهره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در داخل و خارج از ایران از اعتراضات دی ماه 1404 حمایت کرده بودند. خبرگزاری تسنیم دی ماه خبر داد دادستانی تهران برای شماری از هنرمندان و ورزشکارانی که از اعتراضات حمایت کردند پرونده قضایی تشکیل داده.
شنیدی از مهران کریمی و در پایان گفتگوی بلند رویا ملکی رو پیش رو داریم با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس که نگاهی داره به رفتارشناسی معترضان و برخی از مسائلی که این روزها حتما باهاش روبرو شدید، از جمله استفاده از الفاظ خاص و حالا کلمات خاص در میان معترضان، که با هم بشنویم این گفتگوی بلند رو.
فکر کنم که این یه واقعیته که در چند سال اخیر زبان سیاسی و نوع کلماتی که در برخوردهای سیاسی به خصوص در شبکه‌های مجازی استفاده میشه به شدت تغییر سمت و سو دادن، بسیار ناسزاگونه هستن، دشنام هستن، توهین و تحقیر هستن. این میشه گفت یه نوع چرخش سیاسی در ایران هم شاید بتونیم ازش استفاده بکنیم، چون زبان خشونت‌آمیز یا ناسزاگو یه نوع کنش اجتماعی یا کنش سیاسی هم هست، برای اینکه در نتیجه خودش میتونه تبدیل به اعمال سیاسی یا کنش سیاسی بشه. ما به طور کلی میتونیم از سه نوع ناسزاگویی و دشنامگویی تو فضای ایران امروز صحبت کنیم. یه نوعی از طرف حکومت به مخالفین، به خصوص در محیطهای زندان یا حتی در فضای مجازی، که اونا با کلمات تحقیرآمیز، توهین‌آمیز، تهدیدآمیز مخالفین خودشون رو مورد خطاب قرار میدن و این از گذشته‌های دورتر هم بوده، خصوص در زندان‌ها یکی از ابزار گرد کردن شخصیت افراد همین توهین و ناسزاگویی بوده. یه بخشش علیه حکومت جنبش 1401 شاهد این بودیم که این زبان دشنامگو و این ناسزاگویی برای اولین بار وارد ادبیات سیاسی در عرصه عمومی میشه و خیلی از جوان ها با کلمات رکیک حکومت ها مورد خطاب قرار میدن. اینجا ما با یه نوع مقابله با اقتدار سر و کار داشتیم و خورد کردن چهره اقتدار و قدسی بودن حکومت. شاید تا حدودی هم واکنش به نوع دشنام های حکومت بود که خیلی وقت بچه ها رو در ماشین های پلیس کتک و دشنام بهشون میدادن در زندان ها، در بازداشتگاه. یه نوع سومی هم وجود داره که بین خود مخالفینه. این جنسش فرق میکنه با اینکه شباهت داره بعضی ماها به اون دو شکل دیگه ناسزاگویی، ولی یه تفاوت ماهوی خیلی جدی داره و اون اینه که این نوع رفتار، این نوع کنش سیاسی اجتماعی، یعنی دشنام دادن، جای گفتگو و جای کمک کردن به همدیگه برای اینکه ما فکر کنیم از طریق گفتگو، از طریق نقد، اندیشیدن در مورد نقد دیگری، جای این رو میگیره و افراد رو در داخل اون قبیله هایی که هستن محدود میکنه. و این شکل سوم در حال گسترشه، برای اینکه در سالهای گذشته هیچ نوع برخورد انتقادی بهش انجام نشده و امروز تبدیل شده به یک قویه رایج، به طوری که مثلا شما وقتی که خانم گلشیفته فرهانی یه چیزی میگه یا خانم ترانه علیدوستی یه چیزی میگه، صرف نظر از اینکه با اون عمل موافق باشیم یا نه، واکنشمون با دشنام و ناسزا همراهه و تغییر و توهین، و این هر نوع امکان تاثیرگذاری بر اونها هم اگر مورد نظر ما باشه از بین میبره، برای اینکه ما از این طریق طرد میکنیم، حذف میکنیم. اینو خشونت کلامی داریم که طرف مقابل رو در تنگنا قرار بده، بهش برچسب بزنه و امکان هر نوع دیالوگ و گفتگو رو از بین ببره.
آقای پیوندی، میخوام فقط روی نوع سوم ادبیات و خشونت زبانی بیستم، یعنی جایی که این رفتار بین مخالفان شکل میگیره که خب الان تو این روزها هم بسیار شاهدش هستیم. چه ریشه‌ای داره؟ ناامیدی، سرکوب، ترس؟
میتونه همه اینها باشه، ولی میتونه همزمان نگاه تقلیل گرایانه به سیاست و یا عدم اعتقاد به دموکراسی هم همزمان باشه. یعنی ما میتونیم خشمگین باشیم موقعی که علیه حکومت خشم خودمو از طریق کلمات تند بیان میکنیم، و اون وقت هر چیزی را که برخلاف نظر ما باشه منسوب میکنیم به حکومت، بنابراین به ناچار با اونم با ناسزا و دشنام برخورد میکنیم، بدون اینکه فکر بکنیم که خیلی خوب اگر ما قبول داریم که یه نوع کثرت‌گرایی در جامعه ما هست، افراد با هویت‌های مختلف هستن، نوع مخالفت با حکومت هم میتونه خیلی متفاوت باشه، توسط افراد زبان مخالفت هم میتونه مخالف باشه. اولی اگر هر کی فکر کنه که تنها اون زبان و اون رأیات روی کرده که من دارم درسته و بقیه همه میشن عامل حکومت یا تحت تاثیر حکومت، وقت هر نوع مدارا و همزیستی مسالمت آمیز با دیگری متفاوت را هم در عمل نفت میکنه. یعنی ما
دقیقاً همین آقای پیوندی، من میخوام ببینم که آیا ممکنه بدون اون آشتی زبانی، بدون این از بین بردن این خشونت و این ادبیاتی که شکل گرفته، آیا میشه واقعا به یک آشتی اجتماعی یا یک ائتلافی که الان ما این روزها بهش نیاز داریم برسیم؟
بله، مسئله مرکزی هم همینه. من در ابتدای صحبت هم گفتم که ناسزاگویی نوعی از کنش اجتماعیه، یعنی اینجوری نیست که فقط در حد کلام باقی میمونه، بلکه این در عمل تبدیل به رفتار و واقعیت اجتماعی میشه. خیلی ها پیشتر میگفتن که این کار مربوط میشه بیشتر به نیروهای امنیتی که سعی میکنن بین مخالفین اختلاف بندازن و هیچ نوع اتحاد عمل و اون سازش تاریخی که شاید کشور ما احتیاج داره برای اینکه از این تله بیاد بیرون و بتونه تاریخش رو ورق بزنه، این به وجود نیاد. ولی الان این ظاهر شد در سطح بعضی موقع مسئولینه، یعنی آدمایی که دیگه در حد گروه‌های سایبری نمیتونن باشن، آدمای با نام و نشانی هستن که اونها هم یه نوعی مشارکت میکنن و این نشون میده که در حقیقت متاسفانه حتی اگر حکومت آغاز کنندش بوده در اختلاف انداختن بین اپوزیسیون، الان دیگه بخش از اپوزیسیون رو درونی کرده، این برچسبی توهین حزب دیگری. اینجاست که ما میتونیم این تفسیر هم بکنیم، اگر کارگیری خشونت کلامی یا فحاشی یه نوع اعمال سلطه از طرف قدرت هست، در اپوزیسیون این تلاشیه برای تحمیل قدرت، برقرار کردن سلطه از طریق زبان خشونت‌آمیز، چون اینجا طرف شما تحقیر میشه، بهش توهین میشه، حذف میشه و یعنی شما وقتی وارد این نوع هنجار شکنی میشید هیچ نوع چارچوب اخلاقی هم نمیتونید دیگه براش تعیین کنید. در نتیجه به طور بیدر و پیکر و بدون پروا افراد به هم انواع فحش‌های جنسی میدن، جنسیتی میدن، تبعیض‌آمیز میدن، گای نجات پرستانه میدن، برای اینکه همه چیز حد و مرزش از بین رفته، پرده ها فرو افتاده و این یه امر بسیار بسیار آسیب شناسانه و منفی برای اپوزیسیون و برای آینده ایران. اون نکته‌ای که تو صحبت‌های شما بود خیلی اساسیه، یعنی ما حتی باید فکر کنیم که مسئله ما امروز هم نیست، مسئله ما فرداست، حتی فردایی که همه این نیروها باید در کنار همدیگه ایران آینده رو بسازن، با همه اختلافات رقیب فقط همدیگه باشن و این رقابت سالم رو با بین همدیگه قبول بکنن برای ساختن ایرانی آزاد، آباد و توسعه یافته. و برای این کار ما لازمه که گفتگو کنیم با همدیگه، با وجود اختلافات سیاسی و دشنام و ناسزا پایش میشه که افراد به جای اینکه رقیب سیاسی همدیگه باشن تبدیل به دشمن سیاسی همدیگه میشن. جنگ داخلی بین اپوزیسیون و ناممکن شدن ساختن یک آینده جدید برای کشوری که 4 دهه است این همه رنج و شوربختی را زندگی کرده.
آقای پیوندی، در بخشی از صحبتتون به رقابت سالم اشاره کردین و اینکه باب این رقابت سالم ابتدا از گفتگو شروع میشه. من میخوام نقدم به رقابت سالم اضافه کنم، نقد درست و سالم هم یکی از پایه‌های این گفتگو میتونه باشه، اما چه باید کرد که زبان نقد رو از خشونت و نفرت جدا کنیم و به یک زبان گفتگو تبدیلش کنیم؟
بله، خب مسئله اساسی همینه، برای اینکه نقد زمانی که هم خوب انجام بشه و هم خوب درک بشه و هم برداشت بشه، مستلزم اینه که این زبان تا آن اندازه دقیق انتخاب شده باشه که طرف مقابل از اون برداشت دشمنی و انتقام‌جویی و تحقیر و طرد نداشته باشه و متوجه بشه که این زبان برای گفتگوست. این یک مسئولیت جمعیه و به خصوص نزد نخبگان سیاسی. یعنی اون چیزی که من برش تکیه میکنم حتی مثلا گروه‌های طرفدار اینا حتی خیلی کمتره، بیشتر شخصیت ها، روشن فکران، کسانی که مسئولیت سیاسی دارن نمادین یا واقعی، اینها باید تبدیل بشن واقعا به افراد و انسان هایی که در این حوزه با دقت و وسواس زیاد کلماتشون انتخاب میکنن، نوع نقدشون انتخاب میکنن، برای اینکه ما وقتی امکان نقد به طرف مقابل ندیم یادم نمیگیریم، اشتباهاتمونم تصحیح نمیکنیم، رشدم نمیکنیم و ایناست که منو به اینجا میرسونه که دعوت بکنم، فراخوانی بدم واقعا به همه کنشگران سیاسی، مسئولین، همه نخبگان سیاسی که اونها مسئولیت عظیم تاریخی دارن برای پاک کردن فضای سیاسی ایران از این دشنام ها و ناسزا و تبدیل فضای سیاسی ایران به جایی برای گفتگو، شنیدن همدیگر، یاد گرفتن از همدیگه و تلاش برای ساختن یک سیاستی که بتونه ایران رو از این باطلاق اولناکی که درش گرفتار اومده نجات بده.
فکر میکنید آیا این نوع خشونت کلامی که الان ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم اگر خارج از فضای مجازی بشه میتونه تبدیل بشه به یک خشونت فیزیکی؟
کاملا میتونه، برای اینکه شما اشاره کردین به فضای مجازی، به هر حال امروز ارتباطات در جامعه در بخش مهمیش از طریق فضای مجازی داره انجام میشه. این واقعیت زندگی کنونی ماست. اونقدر هم مجازی نیست، برای اینکه تاثیر میذاره رو رفتارهای ما و تاثیر میذاره و اون چیزی که در کف خیابون میگذره، همونجوری که شما به درستی اشاره کردین. گاهی درگیریایی که شما در تظاهرات مخالفین ایرانی در خارج از کشور در شهرهای مختلف با کمال تعصب شاهدش هستید، یکی از پیامدهای این هاست. یعنی این زبان ناسزاگو و درشتگو فقط در حد حرف و فضای مجازی نمیمونه و همون افرادی که اینا رو باز تولید میکنن وقتی میان تو خیابون برای تظاهرات، هم مخالفی که با اونا هم نظر نباشه یا بهش دشنام دادن و میتونن باهاش برخورد فیزیکی رو کنن و این یک فاجعه است، نه فقط برای این مرحله از جنبش، حتی برای صلح اجتماعی آینده ما نیاز داریم که همه یاد بگیرن دیگری متفاوت رو به رسمیت بشناسن و این بازشناسی دیگری به عنوان مخالف و حق حرف زدن و حق نقد کردن اگر متقابل همه جانبه باشه، توسط همه باشه، اون وقت دیگه ما میفهمیم که دشنام دادن و ناسزاگویی هیچ دردی هم دوا نمیکنه، برای اینکه حتی ناسزاگو رو در دنیای درونی خودش زندانی میکنه و از اینی که او بتونه فکر کنه در مورد اون چیزی که میگه و اون چیزی که انجام میده باز میداره.
سعید پیوندی بود که از ادبیات اعتراض میگفت در یک گفتگوی بلند، جامعه شناس مقیم پاریس. سپاسگزارم، با من محمد زرقامی همراه بودید. یک بار دیگه در کنار شما خواهیم بود. رأس ساعت 7 به وقت ایران. روزتون خوش.